أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. الخامس روایت رسول الله است، الخامس ان یطلب برأس المال او به زیاده طول الحول، فلو کان رأس ماله 100 دینار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبة من قيراط و يوما منها سقطت الزكاة. شرائط ثبوت زكاة در مال و تجارة، حالا یا ثبوت به نحو وجوب یا به نحو استحباب. پنج شرط عربت الوسقا ذکر کرد. شرط پنجم این است که می‌فرماد این مال و تجاره در تمام سال یطلب برأس المال او به زیاده، از اول تا آخر سال هیچ وقت قیمتش پایین نیفته. اگر سرمایه 100,000 تومان بوده و دادم جنس خریدم، هر وقت سراغ این جنس رفتیم در این سال یا 100,000 تومان می‌ارزد یا بیشتر. اگر فرض کردیم یه روز هم بازار پایین بیاد، این سال به هم خورده و بعد که دوباره برگشت به رأس المال سر و اثر باید بگیریم. این ادعاییست که عروه داره. البته اینی که میگه یطلب برأس المال معنیش نیست، یعنی مشتری هم بالا سرش ایستاده باشه و بخواد بخره، این ظاهرا مراد نیست. چنانچه دیگران هم گفتن معنیش اینست که نرخش پایین نیاد. حالا ممکنه یه چیزی نرخش همش بالا باشه، اما تصادفاً حال امروز مشتری نیست، یا اگه یه مشتری هم بر بخورد او یه آدمی طمع‌کاریه میخواد ارزون بخره. این طلب اشخاص ملاک نیست، طلب را در حقیقت مرآت قرار میدن برای ارزش شیء. پس منظور اینه که خلاصه هیچ وقت بازار این جنس قیمت این جنس پایین نیاد. در تمام سال این جنس 100,000 تومانی یا 100,000 تومان بیارزد یا بیشتر، به طوری که بالاخره حالا شد هم نه اصلی بالاخره یه مشتری بعضی میخوره بهش که 100,000 تومان بخره. خب حالا این شرط عربت الوسقا به نحو جازم ذکر کرده و در معتبر و تذکره و منتهای علامه در این سه کتاب ادعای اجماع شیعه بر این مسئله شده، خلافاً اهل سنت. اهل سنت این شرط رو ندارن، اونا این اندازه ای که بعضشون دارن این است که از نصاب پایین نیفته. البته خود نصابش هم در روم اهل خلاف بود، ایالتون باشه. ابو حنیفه میگفت اول سال که به حد نصاب باشه، آخر سال هم به حد نصاب باشه، این وسط هر چه میخواد باشه. ولی مثل شافعی و اینا که نصاب و شرط میدونستن، میگفتم طول الحول نصاب شرطه. اینا پس همون مثل شافعی، همی که از اول سال تا آخر سال به حد نصاب باشه کافی میدونه، ولو اینکه قیمتش از رأس المال پایین بیفته. ولی اینطور که معتبران نقل میکنن، ادعا میکنن اجماع فقهای شیعه را بر این که اگر چنون که سرمایه 1,000,000 تومان است مثلا، در تمام سال از 1,000,000 پایین نیفته. نصاب مطرح 1,000,000، از 1,000,000 پایین نیفته. حالا عبارت معتبر اینه: وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب زکات و استحبابه ها. چه وجود بگیم چه استحباب، طول الحول باید رأس المال موجود باشه. فلو نقص رأس المال ولو قیراط هم فلحول کلهی او فی بعضهی، در همه سال یا در بعض سال، لم تجب زکات و انکان سمنه از عاف نصاب. اونجور که شافعی میگه همون نصاب باقی باشه کافیه، نه، سرمایه باید پایین نیفته. حالا اگر یه روز پایین افتاد و عند بلوغ رأس المال، اگر چنون که یه روز یا دو روز قیمت پایین افتاد، بعد که دوباره قیمتش رفت بالا به حد رأس المال رسید، از حالا سال سر میگیرن و عند بلوغ رأس المال استأنف الحول و علی ذلک فقها اونا اجمع. همچی ادعای اجماعی که همه فقهای ما در این معنا قائلن که طول الحول باید یطلب به رأس المال او به زیاده. البته محقق تعبیرش خوب بود، یه یطلب نگفت، چون یطلب معنیش یعنی مشتری باشه بخواد بخره. ایشون فرمود وجود و رأس المال طول الحول شرطون، یعنی قیمت بازار این باشه. خب ممکنه یه وقتی جنسی قیمتش خوبه اما حال امرش واقعا مشتری نداره، یا یه مشتری هم داره مشتری تبعکاری کم میخواد بخره. ملاک وجود المشتری نیست، ملاک ارزش بازاره. ایشون ادعای اجماع کرد، بعد میگه و خالف الجمهور، جمهور فقها اینا مخالفت کردن. تذکره علامه داره یشترط و وجود و رأس المال من اول الحول احداره، یعنی الی آخره لابو. بله، فلو نقص رأس المال ولو حبتن، این حبه که میگن نه مراد یه دونه گندمه، حبه از خود طلا به اندازه قیراط وقتی که میان مثلا معین کنن، وقت میگن قیراط چند حبه، یعنی مقدار حبه از طلا. ولو حبتن فی اسماء الحوض او بعضهی لم تتعلق الزکات به، و این عادت القیمه استقبل الحول من حین العود عند علمائنا اجمع خلافاً للجمهور کافه. همچی این در ما همه گفتیم که طول الحول باید رأس المال موجود باشد، اهل سنت هم هیچ کدوم اینو شرط ندونستن، فقط نصاب را بعضیشون میگفتن باید از اول تا آخر باشد مثل شافعی، بعضی نصاب هم میگفتن همون اول و آخر باشه کافیه. مهم این عبارت تفسیری رو منتها هم داره. پس ببینید معتبر و تفسیره و منتها همچی به ظرف قاطع نسبت به همه فقهای شیعه دادن اشتراط این شرط و فرمودن کافه اهل سنت هم شرط و قائل نیستن. ولی با همه اینها که اینجور ادعای اجماع میکنن، وقت بعد نسبت به روایات هم میگن روایات هم دلالت بر این معنی. صاحب جوایه میگه روایت شما از صریح در این معنی. علا ایوهالم در کلمات فقهای متأخرین وقتی که ما مراجعه میکنیم میبینیم مثل که همه به ظرف قاطع این مسئله رو گفتن و هیچ کدوم اشکال و خدشهی به ذهنشون نیمده. ما از همه اول که روایات رو میخوندیم شبهه به ذهنمون میمد، بعد تتبع کردیم دیدیم تنها کسی که خلاصه ای اشکال به ذهنش اومد اسمسی که آقا حسن حضرت الله در حاشیه عروه که ایشون ای اشکال به ذهنش اومده و الا محشن ای عروه ده حاشیه و عروه شش حاشیه ما همه نگاه کردیم هیچ کدوم حاشیه ما ندیدیم برخلاف و ساهر زواهر ساهر حدائق مرحوم آقای میلانی تو زکاتشون اینا که ما دیدیم مرحوم آج آقا رضا همچی همه ساهر مدارک اینا همین اجماعهای معتبر و منتها و تفسیره رو ذکر کردن بعد هم اینا روایات دلالت بر این معنا داره خیلی مسئله رو همچی ساس گرفتن آقایون. ولی به نظر ما هم فتاوای قدما رو که نگاه میکنی میبینی این مته که اینا به خشخاش گذاشتن از توش استفاده نمیشه. هم روایات بساز ظاهرش خلاف این معنا اونی که در کلمات قدما هست همین اندازه هست که یطلب به رأس المال و به زیاده. این که دیگه طول الحوض اینجور باشه نداره. میگن یطلب به رأس المال و به زیاده اگر به نقیصه یطلب و این زکات نداره. بعد میگن بله اگر احوالی بر این نحو بگذره و همش یطلب و به نقیصه زکاه به ثبت واحده. مضمون روایات هم وقتی که نگاه میکنیم همه روایات یک کدومش توش نداره که طول الحول این شرط باشه، بلکه ظاهر روایات اینه که اگر چنون که به اندازه رأس المال یا زیادم میخرند و یادم نمیفروشد این زکات داره، اما اگر از اول سال تا آخر سال همش یطلب و به نقیصه این ورش داره از اول سال تا آخر سال، اگر از اول سال تا آخر سال هر وقت بخوایم بفروشیم کمتر میخرند اینجا میگه زکات نداره. بله اگه چند سال بر این امر بگذره زکات سنت واحده. همیشه موجبه جزئیه با سالبه کلیه تو منطق ما خوندیم اینا نقیزه، همه نقیزه. موجبه جزئیه سالبه کلیه، نقیزه سالبه کلیه موجبه جزئیه. وقتی که میگه از اول سال تا آخر سال هر وقت میخواد بفروشه به نقیصه میخرند این زکات نداره، وقت مقابلش میشه که پس اگر نه یه وقتی میخرند زیاده یا به رأس المال میخرند منتها این آدمی تماییه میخواد بیشتر بفروشه، اینجا اون وقت زکات باید بده. این که یطلب به رأس المال او به زیاده باید از اول سال تا آخر سال باشه، اینو نه عبارات قدما دلالت داره درش نه روایات، مخصوصا این که قسمیمش را این طرف قرار میده که اگر همش به نقیصه یطلب مقابل این که همش یطلب و به نقیصه چیه؟ اینست که گاهی هم یطلب به رأس المال و به زیاده. نقیض سوال به یه کلیه موجبه یه کلیه نیست، موجبه یه جزئیه. وقت بنابراین وقتی که کلمات قدما اینجوری که محقق در معتبر علامه در تفکر و منتها بگن عباراتشون یه همچی چیزی ازش استفاده نشه، روایات هم ازش استفاده نشه، وقتی ادعای اجماع به نظر میاد یخت سست میشه، و بدتر این که همه میگن روایات دلالت داره و دسته که ما میبینیم روایات دلالت نداره. اگه یادتون باشد اون روزی که ما روایات رو میخوندیم من این نکته رو تذکر میدادم، ببینید روایات هیچ کدوم این معنا رو دلالت نداره و عجیب نیست که هیچ کدوم اشکال نکرده همچی طرف همه میگن روایات دلالت. صاحب جواهر میگه روایت سماع کف شریف در این معنا. حالا من برای اینکه مسئله یه چیزی میخوایم بگیم برخلاف اینی که همه گفتن، ناچاریم بالاخره یه خود عبارت ها رو اشاره بکنیم. عبارت ها ببینیم، اول مقنعه و نهایه و مقنعه صدوق که اینا مسئله داشتن. عبارت مقنعه اینه لا زکات هم و کل متاع فی التجاره طلب من مالکهی بربح او برأس ماله فلم یبعه طالبا للفضل فیه. از مالکش میخرن بره یا برأس مال میفروشه، میخواد زیادتر بفروشه. فحال علیه الهول، یعنی در تمام سالم این طلب من مالکهی برأس او برأس ماله این که نداره، از من یه خیلی بیشتر نمیفروشم، نیم تا صاف خردم. این موجه به نحن قضیه محمل است. این نمیگه که طول رمین مال که هی طول الهول شه، از من یه خرم مشتری بالا سرکم بایستده زیاد هم میخرم، من نمیفروشم، نیم تا صاف خردم. این تفیه زکات بعد دنبالش میگه که ومتا طوله بر به اقل من رأس ماله فلم یبعه فلا زکات علی و این حال علیه حول و احوال و قد روی انهو ازاباهو زکاه و لسنت واحده. به نحو محمله ذکر میکنه مقنعه این که این شرط باید طول الحول باشد اینو نداره. نهایه شیخ هم میگه تا امکان معهو مالون یدیره فی التجاره استحب له اخراج الزکات منه اذا دخل وقت. این دیگه بهتر، اذا دخل وقتها یعنی وقتی یه وقت زکات برسه، یعنی سال سر بره. و کان رأس المال حاصلا او یکون معه الرزق، این ظاهرش نیست که همون وقتش که داخل شد رأس المال حاصل باشه، یعنی آخر سال میخرن منو میفروشم. این است که میگه اذا دخل وقتها وکان رأس المال حاصلا او یکون معه الرث فان کان قد نقص ماله او کان مشتراه طلب به اقل من رأس المال فلیس علیه فیه شی فان بقی عنده علی هذا الوجه احوالا ثم باعه اخرج منه الزکات لسنة واحدة. مقنع صدوق هم میگه که اذا کان مالک فی تجاره و طلب من کلمتا برأس مالک ولم تبعه تبتغی بذلک الفضل فعلیک زکاته. اینا هیچ کدوم این که این یطلب برأس المال او به زیاده در همه سال باید باشد اینو ندانه. همی که من گواهدون اگه جنس دو میخرند و لج میکنین این فروشی زکاتش باید بدی، اگر چنان که نه ارزون میخرم منشه زنه همه که ارزون میخرم، اگر چنان که پر روزم دو روزم بازارش خوبه میخرند و تو نمیفروشی یست دوگو که طوله و برأس المال او به زیاده فلن یبعه. به نظر قضیه محمله ای دلالت داره، این که در تمام سال باید این شرط باشه هیچ کدومی یه بارش دلالت نداره. حتی خود محقق در شرایع شرط که ذکر میکنه نصف دیگران ذکر کرده، میگه اصلانی ان یطلب به رأس المال او به زیاده فلو کان رأس مالهی مئه فطلب به نقیصه ولو حبه لم یستحب. ایشون هم به نحو مهمله ذکر میکنه، منتها محقق در شرایع بعد که حول ذکر میکنه میگه از ثالث الحول ولا بد من وجود ما یعتبر فی الزکات من اول الحول الی آخره. این اول خودش به نحو مهمله ذکر میکنه همطور که دیگران گفتن، منتها بعد حولو که میگه، میگه تمام شرایطی که گفتیم باید در تمام سال موجود باشه. اگه یادتون باشه من اینو بارها عرض کردم، اگر یه حکمی معلق بر چند شرط شد، اینجا حکم معلق بر این شروطه، خود شروط دیگه هر کدوم معلق مشروطه به دیگری نیستن، اون دلیل جداگونه میخواد که هر شرطی هم بخواییم بگیم مشروطه به شرط آخره، شروط همه توی عرض واحد هم، این که این شرط هم مشروطه به اون شرط باشه این دلیل جدا میخواد. سالی معتبر یک لبه به رأس المال هم معتبره، نصاب هم معتبره، اما این که این شروط هم باید در همه سال باشه اینو دیگه دلالت نداره. ممکنه اصل جنس اجمالا باید در سال باشه، یعنی به طور کلی تلف نشه. نصابی هم میخوان یک لبه به زیاده هم میخوان، اما شرط این شروط هم باید در طول حول باشه اینو یه دلیله جدا میخواد. شیخ در خلاف و مبسوط، خلاف با اینکه مسائل اختلافی شیعه و سنه رو ذکر میکنه، شیخ این مسئله رو در مقابل اهل سنت ذکر نکرده، فقط در ضمن کلامش، در ضمن کلامش در مسئله 105 که داره اقوال فقهای شیعه رو نقل میکنه، میگه وفیهم، یعنی در اصحاب ما، اول میگه زکات مال و تجاره واجب نی، بعد میگه و فیهم من قال فیه زکات ازا طلب به رأس المال او بره، اما این که در همه سال هست اینو هیچ تصریح نکرده در کلام. در مبسوط هم میگه ازا طلب به ربح او به رأس المال فاما ازا طلب به نقصان فلا خلاف بینهم انه لیس فیه الزکات، اگه به نقصان طلب بشه این خلافی نیست که درش زکات هست، زکات نیست، لیس فیه الزکات. پس در خلاف و مبسوط هم به نحو مهمله ذکر کرده، اما روایات ظهور داره در این که اگه تمام سال یطلب و به نقیصه این زکات نداره، اما اگر نه یطلب و برسن او به زیاده دیگه نیمجا در تمام سال. روایات یه ظهورش در اونی که من عرض بکنم خیلی قوی تره. حالا ببینیم روایت اولی که داشتیم در باب 13 همه روایت اسماعیل بن عبدالصالح که صحیح هم بود، سأله سعید الاعرج و انا اسمع فقال انا نکبت الزیت و السمن نطلب به تجاره فربما مکف عندنا السنه و السنتین هل علیه زکاتون. قال، خوب دقت کن آقایون، این دو تا جمله که قصون هم قرار میده، ان کنت تربه فیه شیئا او تجد رأس مالک فعلیه زکاتون، اگر چنون که این 100,000 تومانی که داده جنس خریده به 100,000 تومان یا بیشتر ازش میخرن زکاتش باید بدی. و ان کنت انما، اینجا دقت کنید، و ان کنت انما تربص به لانک لا تجد الا وضیعه، من بدبخت که این جنس رو نگاه داشتم برای این است که هر وقت سراغ بازار رفتیم کمتر میخرم، اینجا زکات نداره. وقت مقابلش این شد که پس اگر یه روزم بازار تکون خود خوبم میخرم تو طمعت زیادتره. این که باید زکاتش بدی دیگه، وقتی که این مقابلش این رو ذکر میکنه و این کنت انما ترب شده، این که تو انتظار میکشی، لانک لا تجد الا وضیعه فلیس علیک زکاتون. پس او این کنت تربه فیه شیئا او تجد رأس مالک فعلیک زکاتو، وقتی که در مقابل این شق دوم قرار بگیره، این معنیش این میشه اگه یه روزم اطلاقش میگیره، این که یه روزم اگر تربه و فیه یا تجد و رأس ماله و منتا طمع زیاد تره نمیفروشی، اینجا زکات داره. این روایت اسماعیل بن عبدالخالق صحیحه محمد بن مسلم ان رجل اشترى متاعا فكسب عليه متاعه وقد زكى ماله قبل ان يشتري المتاع. متاع زکیه چه صاف شده بود فقال ان كان ام سكى متاعه يبتغي به راس ماله فليس عليه زكاة و ان كان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه زکات بعد ما امسکه بعد رأس ماله. خب این روایت ناقش میگیرد اونجایی که جنس همش ارزون بود، اما یه هفته بازار خوب شد میخریدن و معذارک من نفروختن. این کار حبسه بعد ما یجد رأس ماله، نداره که بعد ما یجد رأس ماله طول است نکه، و این کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه زکات بعد ما امسکه بعد رأس ماله. وقت او اول که میگه این کان امسکه متاعه یبتغی بهی رأس ماله فلیس علیه زکات، ظاهرش نیست که پس هیچ وقت خوب نمیخرم. من که نگاه داشتم میخوام اقلا سرمایم گیرم بیا. پس ظاهر این صحیح هم اینه که اگه در تمام سال به ضرره زکات نداره، اما اگر نه یه وقت بازارش تکون خورده میخرن ولی شما طمع زیادتره، این زکات باید بدی. این که رأس المال عرضت باید طول هسته نباشه هیچ استفاده نمیشه. همه این روایت همینطوره. روایت عبدالربی شانی بعدش فی رجل نشترا متاعا فکسد علیه متاعه وقد کان زکا ماله قبل ام یشتریه به حل علیه زکاتون او حتی یبیعه فقال ان کان امسکه التماس الفضل علی رأس المال فعلیه زکا. اگر این که نگر داشتم میخوام سرمایه بیشتر بشه، پس من چه سرمایه در سرمایه میخرم، اما حالا یه طول الهول این دلالت ندارد. حالا میان روایت شماعی که سعد زواهر میگه تصریحه، روایت شماع هم نظیر همین هست. سألته عن الرجل، روایت ششم روایت شماع، سألته عن الرجل یکون عنده المتاع موضوعا فیمکث عنده السنة و السنتین و اکثر من ذلک قال لیس علیه زکات حتی یبیعه. زکات نداره، میگه این که پولش کنه، یعنی طلا و نقره بشه که زکات نقدان بده کارش. الا ان یکون اوتی بهی رأس ماله فیمنعه من ذلک، اوتی بهی رأس ماله فیمنعه من ذلک التماس الفضل یکت فیه زکات و این لم یکن اعطی بهی رأس ماله فلیس علیه زکاتون حتی یبیعه. این که لم یکن اعطی بهی رأس ماله ظاهرش به رهر سعب کلیه، اگه هیچ وقت رأس مالی که بهش نمیدن، یعنی همش به وضیعه. ظاهر روایت شما هم مثل همونا، وقتی که دو شق گذشر میکنه مقابل اونی که اوتی بهی رأس ماله، اینو ذکر میکنه که لم یوت بهی رأس ماله، ظاهرش نیست، یعنی لم یوت بهی رأس ماله شیش کرد. اونا که داشت که انکنت انما تربصو به لأنک لا تجد الا وضیعه. بنابراین فتاوای قدمای اصحاب که مسئله رو متعرض شدن، مقنعه، نهایه، مقنع، این کتاب هایی که به فرمایش مرحومات الله بروجردی وضع شده بوده برای نقل اصول متلقات از معصومین سلام الله علیه، و همینطور عبارت خلاف و مبسوط شیخ، اینا که مراجعه میکنیم همین اندازه به نحو قضیه مهمله دلالت دارد بر این که به اندازه رأس المال یا زیاده میخرن و این نمیفروشه. اما این که همه سال باید با این وضع باشه، اینو دلالت نداره. روایات هم وقتی که با قسمش با هم ملاحظه میکنه و فعلا هم میذاریم، اصلا ظاهرش این میشه که اگر چنونچه به نحو قضیه محمله یه روزی یا تلاب به رأس المال و به زیاده، منتها طلب یه آدم غالب شده میخواد بیشتر بفروشه، اینجا زکات داره. اما اگر هر وقت میخواست بفروشه ضرر داشت، این زکات نداره. بنابراین این که ما بگیم طول الحول بایستی این شرط موجود باشد، نه از عبارات قدما استفاده میشه نه از روایات. حالا وقت چه شده است که محقق در معتبر و همینطور علامه در تذکر و منتها ادعای اجماع کردن؟ و خب حالا ادعای اجماع یه چیزیست، این که همه اینایی که به روایات تمسک میکنند مثل صاحب جواهر، مرحوم آزارزا، مستمسک، حدائق، اینا که ما دیدیم همه این در روایات دلالت داره. ما هرچه روایات هی دقت کردیم، یا ما مثلا فرض بگیریم که جوری هرچه دقت کردیم دیم ما نمیفهمیم به زیر روایات، بلکه خلافش رو میفهمیم. حتی نه نمیشه ما نه مسئله رو سر نگیرید، اون مسئله رو ما نه اون مسئله واضح کده آقا جزم. اون مسئله واضح کدهشه آقا، اون مسئله رو ما نمیدن قاطع نگونید. اون مسئله رو که آیا اش اون شرط چهارم بود که آیا این سلعه باید باقی باشد یا رسل، ما واضح کدهشی، ما حالا هر که هر نظری داشت، اینی که حالا ما اینجا بردیم اجازه بفرمایید، حتی محقق در معتبر بعد از آنی که ادعای اجماع میکنه یه دلیل تبرعی هم میاره، اون دلیل تبرعی محقق هم دلالت نداره بر این که این شرط باید طول الحول معتبر باشه. محقق بعد از اونی که ادعای اجماع میکنه وقت این عبارت رو دارد، لنا ان زکات شرعت ارفاقا للمساکین فلا تکون سببا لازرار المالک فلا تجب مع الخسران. یه زکات برای ارفاق به مساکینه، خدا نمیاد به یکی ضرر بزنه برای نفع دیگری. این شعاری که امروزی ها دارن هی شعار میدن، میگن که برای فقرا، برای چیچی اینا، که این میگن برای فقرا یعنی دیگران باید تغییرشون کرد تا این فقرا مثلا تغییر، نه اگر راست میگید این فقیره رو ازشون خوب بکنید، نه اینکه سعی کنید اونم که خدا داشته باش گراش بکنید. این بعضی ها اینجوریه که اگر اهم دایر بشه ما بین این که همه مردم وضعشون خوب باشه در تجارت، در زراعت، در تولید، همه وضعشون خوب باشه، این یونه یه عده پول دارم پیدا میشه، اهم دایر بشه ما بین این سیاست یا این که نه ما یه کاری بکنیم همه بشن گدا برای که چهار تا پولدار پیدا نشه، بعضی ها سلیقه‌شون اینه که میگن نه یه کار باید کرد که همه گدا بشن مواده این شاس پوزدار هم پیدا بشن. نه این غلط، باید یه کار کرد این فقیر روش خوب بشه، اما نه اینکه اگرم مثلا فقط یه کار بکنیم اصلا پوزدار هم وجود نداشته باشه. حالا اینجا اینجور میگه زکات شرعت ارفاقا للمساکین فلا تکون و طلبا لإضرار المالک، نه اینکه باید به مالک هم ضرر بخوره. وقت میگه فلا تجب مع الخسران، پس اگر مالک ضرر میکنه این زکات واجب نیست. خب این دلیلی هم که محقق میاره اونجای رو میگیره که از اول سال تا آخر سال همش به نزیعه باشه اینجا زکات نداره، اما اگر نه در سال گاهی بالا میره بازار گاهی پایین میاد، ولی بالاخره یه اوقاتی هم بوده که خوب میخریدم نفعی هم تو جیب من میرسته، طمع منتها چیزی که از سبب شده که من نفروختم اینجا دیگه معل خسران که نیست، اینجا میخریدم و من نفروختم. بنابراین ما هر چه بیشتر دقت کردیم این شرط را که بگیم باید یطلب برأس المال او به زیاده طول الحول، که حتی اگه یه روز، همین تعبیری که اولا دارم، حتی اگه یه روز بازار در وسط پایین اومده همه استحر بگیریم، اگر از اول سال تا آخر سال همش به ربح میخریدم تو ماه 11 ها مثلا یه روز تصادفاً مثلا عراق حمله کرده بود به ایران، مثلا در اون روز مردم وحشت زده شدند و بازار یخته ای شد جرس اومد کن، بعدم دوباره برگشت سری جا بگم پیسی تمام به هم خود، باید استحر بگیریم. حالا سوال را ما که دلیل برای معنا پیدا نکردیم، خوبه؟ یعنی بر جنس حال علیه الهول، نه نه بلدشم نصار هم عربت ما میگیم. ببین شما اگر از نصار پایین بیفتد، اون بحثی که بین شافعی و ابو حنیفه بود که ابو حنیفه میگه اول سال نصاب باشد آخر سال نصاب باشد، این میونش هر جور میخواد باشد. مالک میگفت اگه اول سال نصاب نیست اما یخته یخته زیاد شد تا آخر سال نصاب شد، من گفتن کافی. شافعی میگفت نه بابا جون، نصاب چون شرطه باید از اول سال تا آخر سال نصاب باشه، اینا من قبول دارم. ما هم میگیم بابا جون نصاب از اول سال تا آخر سال، اما این که یطلب برأس المال او به زیاده طول الحول، این رو به چه دلیل دیگه عرض کردم؟ طبع این معنا که یک حکمی اگه مشروط به یه شروطی باشد، این اقتضا نمی‌کند که شروط هم بعضها مشروط به بعض باشد، شروط در عرض هم هست. این دلیل میخواد که ما بیان بگیم نه، شروط هم باید بعضیش مشروط به بعضی باشد. یطلب برأس المال او به زیاده یشن حولم یشن، اما اینکه این شرط هم مشروط به حول، این یه دلیل جدای محکم
نیست. با هم ملازم باشن مدیدی
که حول با طلب برأس المال ملازم، نه ملازم نه، یعنی به این معنی، یعنی این باعثی که یطلب برأس المال طول الحول باشه، معنیش یعنی مشروط به اونه دیگه. خب باشه، اونم معنیش اشتراطه، همون معنی ملازم بوده، یعنی این مشروط به اونه، اونم مشروط به این. این دلیل میخواد ما همین اندازه میگیم آقا جون این بایستی که نصاب باشه، این جنس یه سال هم بمونه، یطلب برأس المال او به زیاده. اگه هر کدوم از اینا بخوای بگوی درش سال معتبره، غیر خود جنس، هر کدوم از این شروط رو بخوای بگوی مشروطه به حوله، یه دلیل محکمی میخواد. روایات رو که دیدین من خوندم ظهور در خلاف داره، کلمات قدما به نحو مهمله. پس اینی که محقق ادعای اجماع کرده، یعنی از غیر عبارات مقنعه و نهایه و مقنعه و اینها، ایشون مثلا فرض بگیرید علم سینه به سینه فتاوای این فقها رو کشف کرده، یا از همین عباراتشون که کتاباشون بوده، محققم مثل من و شما بوده، شیخ طوسی و شیخ مفید درک نکرده، لابد همین عباراتشون خواسته بفهمه. این عبارات دلالت نداره، روایات هم دلالت بر خلاف داره. از این نفس که عرض کردم متأخرین هیچ کدوم متعرض اینا شدن، فقط در حاشیه عروه ایشون اینو اشکال کردن که فرمان که دلیل نداره گفتم میگن دلیل نداره، مگر اینکه انسان از این اجماعی که معتبر و تفسیر و منتها ادعا کردن وحشت کنه و جرأت مخالفت نداشته باشه. علاوه بر این مسئله مشکلی نیست، اینجور که صاف ازش گذاشتن به این صافی نیست. خب حالا ببینید عبارت قربه پس این شد: الخامس ان یطلب برأس المال او به زیاده طول الحول. ما اشکال هم سر این طول الحولش بود. فلو کان رأس مالهی مئت دینار مثلا فصار یطلب به نقیصت فی اثناء السنه ولو حبت من قیراط یومن منها، همچی یه روز سال قیمتش پایین اومه، همچی برخلاف اونی که و این کن تا انما کرد و صبح لأنك لا تجب الا وضیعه. او صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق در مقابل او عبارت ایشون میگه و یوم اما سقطت الزکا. بعد عبارت بعدی داره و المراد برأس المال. پس اینجا شما میتونید بگید که این شرط ثابت نیست. و المراد برأس المال از ثمن المقابل للمتاع، این که گفتیم یطلب برأس المال او به زیاده، معناش اینه که او پولی که دادیم ای رو خریدیم. اگر چنون که ما شرط کردیم در زکات مال و تجارت این که از اول معاوضه رو شده باشد، چنون که ظاهر مال و تجارت این بود، خب وقت شما این جنس رو اول که خریدی یه وقت به سر زاتو من خریده همون سر زاتو من رأس الماله، یه وقتش نه به پول نخریدم. مثلا فرض بگیرید که این گندم که سرنست، این گندم را به برنج خریدم، برنج از پدرم به ارثم رسیده بود و مال و تجاره نبود، بعد هوس تجارت کردم برنج ها رو دادم گندم خریدم برای که تجارت بکنم. اینجا اون ثمنی که دادم این گندم رو بهش خریدم برنجه. وقت یطلب برأس المال او به زیاده، ظاهرش این میشه یعنی یطلب به همون مقدار برنجی که ای رو خریدی. اللهم الا اینکه یک کسی اینجا خدشه بکنه که اون آدمی که میاد برنج رو میده و گندم میخرد برای تجارت، در اون حین دیگه به برنج به ما انهو برنجون توجه نداره، او برنج را در حقیقت به پول در میاره در ذهن خودش. و اگرم برفض برنج میده از باب این که مثلا فرض بگیر طرف میگه گندما رو یه من ده تومن، او وقت برنجا رو به ده تومن حساب میکنن اینا چقدر، او وقت برنج میده که شخص تاجر به ما انهو تاجرون لا نظر لهو الا برنج یا گندم، بلکه نظر به پول داره، ولذا همیشه هی حساب میکنه. هر وقت میخواد حساب بکنه حساب نمیکنه که خب حالا این گندم ها رو به اون قدر برنج که من مثلا دادم میخرن یا نه، هر وقت میخواد حساب کنه به پول حساب میکنه. پس اینی که ایشون میگه والمراد برأس المال از ثمن المقابل للمتا، ظاهر عبارت اینه که یعنی اون ثمنی که دادی این جنس رو خریده، ای برنج داده برنج، اگه پول داده پول، این قابل خدشه هست که یک کسی بگه اگر اون ثمن را همون وقتی که میده به عنوان قیمت میده، ملاک او مالیتش به نقدین، نه اینکه برنج. که اگه فرض کردیم که این گندمی که من خریدم به وسیله برنج، این هر وقت بخوای معامله کنی اونقدر برنج به این میدم، اما برنج خیلی تنزل کرده، چون تنزل کرده هر وقت میخوایم بخریم به اون برنج میدم، ولی به پول که حساب بکنیم گندمان تنزل کرده. اینجا آیا زکات بدهکار میشه یا بدهکار نمیشه؟ خلاصه رأس المال در نظر مردم نقدینه، حتی اگر جنس هم داده باشد، از عروض هم به عنوان ثمن داده باشد، نظرش به مالیت اون عروضه. پس اینجا میشه یه حاشیه‌ای بخورد که ایشون میگه از ثمن المقابل للمثا، یعنی بگو نه مالیت ثمن منظوره. خب این در صورتی که ما بگیم معاوضه شرط است، اون بحث داشتیم. اما اگر چنون که معاوضه شرط ندونستیم، گندما از پدرم به ارث بهم رسیده بود یا بخشیده بود، بعد یه روز حوض کردم ببرم اینا رو تجارت بکنم، این لابد اون وقتی که من تصمیم گرفتم که نیت رو کافی بدونیم، اگه نیت رو کافی دونستیم، اون وقت وقتی که من گندما رو میبرم تو بازار، پیش خودم به یه پول حساب میکنم، وقت اون قیمتی که در نظر میگیرم، اینجا یه تعبیره به ثمن غلطه، بلکه قیمت المتاع باید گفت، مالیت المتاعی که شما در نظر گرفتی، دیگه چون معامله نبودست که تعبیره به ثمن بکنیم. والمراد به رأس المال از ثمن المقابل للمتاع، یا اونجور که ما گفتیم مالیت المثلا فرض بگیرید متاع. وقت و قدر زکات فی برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله و آله.